شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما، یعنی 162. خب دوستان عزیز، در ادامه با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی گفتگو. من مصطفی صادقی هستم. قراره که افتخار داشته باشم اجرای برنامه گفتگوی سیاسی رو بر عهده بگیرم. امروز قراره که درباره یک موضوع بسیار بسیار مهم صحبت بکنیم با شما، موضوعی که هم در واقع مناسبتش یکی دو روز دیگه است که خیلی این در واقع فرداست، فکر میکنم خیلی برای همه ما مهم شده در تمام چند سال گذشته، موضوع فناوری هسته‌ای ایران. و از اون مهمتر این که از چند روز گذشته خیلی داغ شده مسئله هسته‌ای ایران، خصوصا دیشب بعد از خبری که منتشر شد سخنرانی ترامپ و بحثی که کرد و خبر داد که در واقع قراره که مذاکرات ایران آمریکا آغاز بشه. حالا ایران و آمریکا بار دیگر به موضوع داغ برای همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دنیا، البته مردم ایران هم تبدیل شده. بریم اتاق فرمان، برگردیم اینجا در خدمت مهمانان عزیزی خواهم بود که این موضوع رو در خدمت اونها بررسی می‌کنیم.
فناوری هسته‌ای در ایران یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای علمی سیاسی است که به نماد خود اتکایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. هدف از این تلاش‌ها تأمین انرژی پاک، دستیابی به فناوری‌های پزشکی و صنعتی پیشرفته و کاهش وابستگی به منابع خارجی بوده است. لیکن این فرایند منجر به نمادسازی و اعتبار نسبت به توان و اراده جوانان ایرانی شده است. این فناوری نه تنها به پیشرفت علمی، بلکه به توانمندی سیاسی ایران در مواجهه با فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش توان دیپلماتیک و راهبردی کشور در سیاست بین‌الملل کمک کرده است. ایران با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و پایبندی به معاهدات بین المللی نشان داده است که استقلال علمی و سیاسی را به عنوان یک اولویت ملی شناخته و پیش گرفته است و با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، تأکید ایران بر بهره‌گیری از منابع داخلی و پرورش نیروی انسانی متخصص، موقعیت ملت ما را به عنوان یکی از پیشروترین کشورهای نوظهور در حوزه فناوری هسته‌ای تثبیت کرده است. گرچه با اتهام زنی آمریکا و غرب نسبت به این فناوری نوعی تهدید نمایی از آن در جهان ارائه می‌گردد، اما در حقیقت علل اصلی رویکرد غرب مقابله با توان دانش علمی جوانان ایرانی و دستیابی به سطوح بالای فناوری است. در این برنامه ضمن کاوش این فرایند بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نماد خود اتکایی و اعتبار علمی ایران در جهان است و علل مخالفت و مقابله آمریکا و غرب با این فرایند چیست؟
عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:34 دقیقه است. اینجا استدیوی برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگوه. همطور که شنیدین در این بسته صوتی که خدمت شما پخش شد، قرار راجع به فناوری هسته ایران صحبت بکنیم که به هر حال نماد خودکفایی سیاسی علمی مردم ماست و در واقع حرف خیلی زیاد داریم در موردش بزنیم، اما ما چند دقیقه‌ای در این باره صحبت می‌کنیم که اصلا چه گذشته بر فناوری هسته‌ای ما و اساساً چرا غرب و آمریکا در تمام سال‌هایی که گذشته مانع تراشی کردن، همه اتفاقات افتاده. یه کمی راجبش حرف بزنیم، اما برای چون مردم هم منتظرن، سوال مهمشونه، تو مترو، تو تاکسی، تو خیابون همه از همدیگه میپرسن که چه خواهد شد، الان در چه وضعیتی هستیم، تحلیل ها برای روز شنبه چی هستش، روند چطور خواهد بود. همونطور که در طرف مقابل به شکل بسیار بسیار جدی و محکم دارن عملیات رسانه‌ای میکنن و تصویرسازی میکنن، حتما اینجا در تهران در ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما ما هم وظیفه داریم که تصویر درستی از شرایط موجود رو ارائه بدیم. خیلی حرف زدم. آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، استاد دانشگاه، استاد بنده و تحلیلگر مسائل بین‌الملل اینجا حضور دارن. آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل سیاسی امور بین‌الملل، بنده هم افتخار شاگردی ایشون رو هم دارم، اینجا حضور دارن در استودیو. سلام علیک بکنیم. شما حتما منتظرین که صحبت‌های اونها رو بشنوید، نه من. آقای یزدانپناه سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم و با تأخیر سال نو رو خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای جناب عالی و همکارانتون دارم.
آقا متشکرم. آقای رضوانپور خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و استاد محترم آقای دکتر یزدانپناه و عموم هموطنان عزیز، شنوندگانی که الان صدای بنده رو میشنون. و خب چون اولین حضورمون هستش در سال جدید در استودیوی گفتگوی ویژه گفتگوی رادیویی رادیو گفتگو، تبریک عرض میکنم فرارستن سال نو رو. انشالله که سال پرخیر و برکتی در پیش رو داشته باشه.
متشکرم. من یادمه خیلی سال پیش برای اولین بار وقتی موضوع هسته ایران خیلی رسانه‌ای شد، اگه اشتباه بگم حالا شاید دوستان که بیشتر یادشونه تصحیح بکنن، آقای دکتر روحانی توی نشست خبری بودن، تازه اون موقع راجع به دستگاه P1P2 صحبت شد، آقای آقازاده به نظرم بودن در مسند هسته‌ای سازمان، اونجا تازه یه کمی حرف زدن. بعد از اونجا تا الان خیلی اتفاق افتاده، از P1P2 به IR1 و IR11 رسیدیم و بعد از در واقع نیروگاه مختلف اتفاقات عجیب غریبی افتاد، از IR40 عراق بگیرین تا پیشرفت در واقع صنایع ما در سانتریفیوژ ها، بعد در انباشت ما، در میزان اورانیومی که میکنیم، در غلظت غنی سازی ما، در برد موشک ها، خیلی اتفاقات عجیب غریب و زیادی افتاده علارغم همه کارشکنی هایی که شده. آقای یزدانپناه، برای اینکه میخوایم خیلی زود وارد اون داستان که گفتیم هم بشیم، از شما شروع بکنیم، یک به ما در یک بسته‌ای بفرمایید که اساسا چه اتفاقی برای فناوری ما افتاد، چجوری تبدیل شد به یک نماد خودکفایی برای ما، و بفرمایید که اصلا چرا به یک موضوعی شد که در واقع نمادی از تقابل ما و غرب بشه.
بله آقای دکتر شروع بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
ببینید، خب من تخصصم هسته ای نیست، یعنی نمیخوام وارد جزئیات بحث بشوم که خدای نکرده ابهام در بحث اساسی و فنی پیش بیاد، اما به عنوان یک فردی که سالیان سال کسوت معلمی در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه کشور رو دارم، باید خدمتتون عرض بکنم که مخصوصا در عصر حاضر اولین رکن تولید قدرت ملی کشورهای علم و فناوریه. کشورهایی که در سطح جهان الان مدت‌های مدیدی است ادعای سروری دارن، ادعای پیشرفت و توسعه دارن و ادعای یکتایی دارن و در خیلی جا هم بی‌ربط نمیگن، به هر حال باید بی‌طرفانه و منصفانه و واقع‌گرایانه حوزه علم رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اصلی ترین دلیلی که اینها رو در این موضع قدرت قرار داده توجهشون به علم و فناوریه، توجه بنیادین به ریشه های علم، به اهمیت علم و فناوری، به اهمیت دستاوردهایی که علم برای این کشورها به ارمغان میاره و در نهایت تولید ثروتی که از غیر مسیر درست خودشون طی میکنن. اگر ما همین رو مد نظر قرار بدیم که علم و فناوری امروز اولین رکن تولید قدرت ملی کشورها به حساب میاد، خود کشور ما هم اشاره فرمودید تو دهه‌های اخیر توجه به علوم پایه هسته‌ای و سپس دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای هم ناشی از تمرکز ایران روی مسئله رکن علم و فناوری بوده. از زمانی که موضوع مرجعیت علمی مطرح شد، نهضت نرم افزاری مطرح شد، جهش علمی مطرح شد و در واقع رصد جایگاهی که ایران میتونه در حوزه علم و فناوری جهان داشته باشه. خب اینجا دو تا بحثه، یکی تولید علم، یکی در واقع تبدیل علم از تئوری به عمل و ابزاره. این تفاوتی هست که خیلی از کشورهای دنیا در این زمینه با هم دارن. کشورهایی که علم و فناوری رو کنار هم میذارن، علم رو میبرن تبدیلش میکنن به ابزار، طبیعتا این کشورها به واسطه اون ابزار به ثروت میرسن و انباشت ثروت باعث قدرت این کشورها میشه. هژمونی، سلطه، ژئوپلیتیک قدرت، همه اینا چیزایی است که رهاورد علم و فناوری است. کشور ایران هم در 3-4 دهه اخیر بخشی از تمرکز خودش رو روی این بحث گذاشت و آمد در حوزه علم و فناوری اولویت‌هاش رو به سمتی سوق داد که بتواند به واسطه اون به اون آرمان‌ها و اهداف مورد نظر علمی خودش دستیابی پیدا بکنه که هسته‌ای شاکله این بحث شد. شد جز اولویت‌های اصلی و استراتژیک در حوزه علوم و فناوری. توجه به در واقع امکانات و تجهیزات اون در دانشگاه‌ها، زیرساخت‌ها، شما دانشمندان هسته‌ای که متأسفانه در چند سال اخیر مورد تعرض قرار گرفتن و به شهادت رسیدن، همه حاصل دانشگاه‌ها بودن، دانشگاه‌های مطرح کشور که در واقع یک رشد قابل توجهی رو برای کشور در حوزه فناوری هسته‌ای به وجود آوردن. بحث دیگر این بود که برخلاف تصوراتی که از واژه هسته‌ای وجود داره که بلافاصله اذهان میره به سمت سلاحی به نام بمب اتمی، شاید سلاح اتمی آخرین در واقع توجهات یک کشور، دولت‌ها و حکومت‌ها در حوزه علوم فناوری هسته‌ای باشه. هسته‌ای یک علم ترکیبی است که از درون اون انواع اقسام فناوری‌ها میشه تولید کرد، در پزشکی هسته‌ای، در داروسازی هسته‌ای، در شیمیایی هسته‌ای و مخصوصا امروزه که پدیده جدیدی به نام هوش مصنوعی هم اضافه شده، قرار گرفتن اون در کنار فناوری هسته‌ای خودش میتونه یک انقلابی رو در بسیاری از کشورهایی که طالب این موضوع هستن جزء اولویتاشون هست ایجاد کنه. خب ایران هم در همین مسیر بود. خب ایران اومد در این مسیر فناوری هسته‌ای خودش رو از دهه 70 یک توجه ویژه‌ای بهش داد. بماند این که در بعضی از جاها به دلیل ناشیگری هایی که صورت گرفت، مخصوصا در به اصطلاح پمپاژ رسانه‌ای موضوع، حساسیت های کاذبی رو نسبت کشور ما ایجاد کرد که در واقع ایران از فناوری هستی و بعد به دنبال سلاح اتمیه، که خب این اشتباهی بود که تکرار شد و نباید این اتفاق بیفته. بنابراین جمع‌بندی بخش اول بحث من، اون چیزی که مسلمه علوم هسته‌ای امروزه اصلی ترین شاخه در رکن علم و فناوری، یکی از اصلی ترین شاخه ها در علم و فناوری برای تولید قدرت ملی کشورها به حساب میاد. وقتی چنین چیزی هست طبیعی است که کشوری مثل ایران که استعدادش رو داره، ظرفیتش رو داره، منابعش رو داره، یک کشوری است که در علم سهم قابل توجهی داره، مخصوصا در تولید علم. حالا درسته از تولید به سمت ابزار ضعف‌هایی داریم، خروجی‌های ما رو دیگران استفاده می‌کنن و تبدیل به ثروتش می‌کنن، ولی در بحث پایه تولید کشوری مثل ایران که یک کشور جوان هست، یک کشور مستعد هست، طبیعی است که توجه به علوم و فناوری‌های هسته‌ای جزء اولویت‌ها باشه و به نظر من در هر شرایطی که کشور قرار بگیره نباید این موضوع رو به عنوان یک رکن تحت شعاع قرار بده و خدای نکرده اون رو متوقفش بکنه.
متشکرم از شما. من راستش کمی اگه بخوام این سوالای کلی بگذریم که حالا همیشه بحث میشه در 20 فروردین یا حالا حرفای این شکلی که میاد، آقای رضوانپور شاید گفتم خیلی اونوری ها تصویر سازی کردن، یکی میخوام واژه ها رو کنارم بچینم درست بگم، یه کلمه شو میگم میارزید، نه میخوام بگم میارزید، ما این همه سال خیلی حرف ما سوال یک کلمه یه مهمیه، ما این همه سال برای این موضوع تحریم شدیم، برای این موضوع به قول آقای دکتر شهید دادیم، تلاش کردیم، سخت‌ترین فشارها چندین بار تا معرض تهدید لااقل تهدید به حمله نظامی و قص الهازا. میفرمایید اولا میارزید؟ اگر میارزید چرا میارزید؟ این خیلی سوال مهمیه.
بله خب من فکر کنم بخشی از پاسخ سوال حضرت عالی رو آقای دکتر در فرمایشاتشون اشاره کردن بهش. که یکی از شاکله‌های اصلی پیشرفت در جوامع امروزی علوم فنون هسته‌ای هستش. خب با تکیه بر علوم و فنون هسته‌ای هستش که شما میتونید به بسیاری از به قول معروف دستاوردها امروزه دست پیدا بکنین. همین که پژوهشگران ما با تکیه بر توانمندی‌های داخلی تونستن به بسیاری از دستاوردهای هسته‌ای علارغم تحریم‌های ظالمانه جامعه جهانی دست پیدا بکنن، این خودش یک بدعت و نوآوری هستش در حفظ استقلال و خودکفایی و مسیری که پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش برای به دست آوردن میشه گفتش که اختراعات بعدی، به دست آوردن نوآوری های بعدی. من میخوام مثال بزنم در ارتباط با علوم فنون هستی، همونطور که آقای دکترم اشاره کردن به نوعی اذهان میره به سمت تولید بمب و تولید سلاح هسته‌ای، در حالی که ما از طریق فناوری هسته‌ای تونستیم بسیاری از رادیو داروها، متانول های هسته‌ای در ارتباط با آب سنگین، رادیو اکتیو ها و حتی گستره اون در بسیاری از علوم و فنون امروزی مثل کشاورزی، مثل صنعت، مثل تولید دارو، مثل پیشگیری از خدمتتون عرض کنم بیماری هایی که به نوعی ناعلاج هستن، نظیر خب سرطان های مختلف، دانشمندان ما با تکیه بر توانمندی های داخلیشون تونستن چیکار بکنن؟ به نوعی به کشفیات جدید دست پیدا بکنن. این در واقع زمانی صورت گرفته که ما تحت تاثیر تحریم ها بودیم. این خیلی مهم هستش. ببینین یه زمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میاد میگه که کشورها باید از یه تعداد کشورهای خاص بیان سوخت هسته‌ای رو تهیه بکنن و اون توانایی غنی‌سازی و تولید اورانیوم رو در داخل یک کشور علارغم اینکه اون کشور عضو امپیتی هستش محدود میکنه.
بله.
خب نمونه بارز اون رو ما در همین موضوع برجام دیدیم. حالا یک درصد خاصی رو برای جمهوری اسلامی تعریف کردن و گفتن که کشور میتونه در این حد خاص اورانیوم رو غنی بکنه، ولی وقتی که توانمندی ایران ثابت شد در غنی‌سازی اورانیوم تا حدود 60% بعد از حمله در واقع رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ما در نطنز، این وحشت با خوف بر جامعه جهانی ایجاد شد که به حال این مسیر پیش روی ایران داره میره به سمت تکامل، داره میره به سمت پیشرفت مضاعف. خب نمونه بارز اون رو ما دیدیم. ببینین جامعه جهانی با استفاده از ابزارهایی چون سازمان ملل، نهادهای بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تبعیضی رو قائل شده در استفاده از این فناوری. کشورهای نظیر هند، پاکستان، رژیم صهیونیستی که خب حالا برخی از نظرها اعلام شده که این کشور حدود 400 تا کلاه هسته‌ای داره، همین الان فشار میارن برای مهار کردن توانمندی‌های یک کشور که مسیر غنی‌سازی اورانیوم رو با استفاده از توانمندی‌های داخلی فراهم کرده و نمیگذارن که این استقلال و خودکفایی در داخل کشور حفظ بشه. این نشون دهنده این هستش که توجه مضاعف به علم هسته‌ای، به فناوری هسته‌ای، حالا بنده هم تخصصم هسته‌ای نیست، ولی میخوام بگم که به قدر این موضوع تمرکز در واقع جامعه جهانی رو به خودش جلب کرده که تمامی تلاش خودشون رو برای مهار در واقع شکوفایی این سند در داخل کشور ما به کار بردن. و یکی از موضوعاتی هم که همیشه در صدر اهداف قدرت‌های خارجی بوده در واقع از بین بردن فناوری هستی در داخل جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم. ساعت 17:49 دقیقه است. اینجا استدیوی برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو دوست داشتنی گفتگوست. در خدمت دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم. آقای یزدان پناه، خب ما بحث مذاکره، بحث در واقع مذاکره بر سر ماجرای هسته‌ای رو سالهاست که میشنویم. در دوره‌ای خیلی جدی شد، در دوره آقای روحانی، آقای ظریف، اینا رفتن مذاکره کردن، ژنو 1-2-3، بعد وین قص علی هازا، و بعد دوباره با آمدن ترامپ و همون اتفاقات که افتاد روند دیگری پیدا کرد. و این یه موضوعه. یه موضوع بحث مذاکره ایران و آمریکاست که ما شاید بعد از انقلاب اولیش رو که شاید غیر مستقیم انجام شد در عراق بود، یعنی شکل خاصی از مذاکرات بود، و بعد دیگه نداشتیم این شکلی تا زمانی که تصویر مشترکی از وزرای خارجه ایران و آمریکا منتشر شد بعد از اون تماس تلفنی. و الان که در نقطه ای ایستادیم که شاید تقلیل یافته همون مذاکرات ایران و آمریکا در عراق باشه، یعنی اگر اونجا در یک میز سزلی نشستن، اینجا در اتاقهای مختلفی قرار است لااقل در دور اول مذاکرات اونطور که اعلام شده، یعنی خلافشان چیزی بود که آقای ترامپ دیشب گفتش که قرار که مستقیم باشه. درسترش شاید حالا تا اینجا که اخبار منتشر شده آقای دکتر عراقچی گفتن که غیر مستقیم خواهد بود. راحت ترش رو بگم، توی یه هتلی، اونا توی یه اتاقی، نه توی یه اتاق، حالا گویا وزیر خارجه عمان هم قراره که پیامی ببرد و بیارد، اینجور که بعضی از منابع غربی هم گفتن که اگر مثلا نمیدونم جلو برود و اینها، حالا ممکنه مستقیم تر هم بشه. حالا اینجا شما نمیدونیم، اینجا هم رادیو حالا خیلی غیر رسمی نمیتونیم بگیم. چرا اساسا ما اینجا در ایران هیچ وقت نتونستیم باور کنیم که طرف مقابل ما، یعنی آمریکا، حالا از غربی ها بگذاریم، داریم راجع به آمریکا امروز بحث میکنیم، هیچ وقت نتونستیم باور کنیم که با یک طرفی داری مذاکره میکنی که حرف درست میزنه و سر حرفی که میزنن بیسته؟
ببینید، عالم سیاست هست دیگه، سیاست پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. در سیاست اولین کلید واژه‌ای که همیشه زیر سوال هست شفافیت هست. همین که شما دارید نقل قول میکنید که در واقع شکل مذاکره به این شکله، یکی در این اتاق نشسته، یکی قراره در آبدارخونه براشون چایی ببره، اینا بعید میدونم اصلا شأن و منزلت مردم ایران، جامعه ایران، قدمت تاریخی تمدنی ما، هویتی ما اینگونه نیست که در واقع مردم خودمون رو محرم ندانیم و بخوایم به این شکل اطلاع رسانی بکنیم. اولا که اصل واژه مذاکره بخوایم واقعا با کتابی بررسی بکنیم، دارای یک چارچوبی هست. مذاکره یعنی این که من شرایطی رو میپذیرم، تو هم شرایطی رو میپذیری که در واقع بستر تفاهم برای حل یک مسئله به وجود بیاید. من تحلیل شخصی من این هست که اون چیزی قراره در شنبه در عمان اتفاق بیفتد ابدا غیر مستقیم نیست. مشابه همون چیزی که آقای جانکری و آقای ظریف کنار هم می نشستن، این اتفاق خواهد افتاد و این مذاکره حتما مستقیم خواهد بود، چون معنی نداره. یعنی چی؟ بعدش هم برای شما یک پیش شرط های گذاشته شده که شما ابتدا باید اون پیش شرط ها رو اعلام بکنی که موافق هستی در موردشون صحبت بکنی، بعد به شما فرصت صحبت کردن داده بشه. اینم یک ضعف از ماست که چرا به این مرحله میرسونیم گفتمان ناز و غمزه‌ای چرا ما در پیش گرفتیم در حالی که شرایط کشور رو تا به ویژه ترین شرایط ممکن رساندیم؟ این یک بحث. بحث دوم اینه که شما مذاکره را همیشه باید دسته‌بندی بکنی. کدام هدف اولویت شما رو تأمین میکنه؟ چه کار باید بکنی قربانی نشوی؟ ما در برجام قربانی شدیم، چرا دقیقا همین موضوع رو ندیدیم؟ الان از این دولت، از حکمرانی، از تمام تصمیم گیران این انتظار میره با درک درست وقایعی که در زمان برجام اتفاق افتاد دچار خطا دیگه نشیم. این همون دستبندی و اولویت گفتمان. شما با دشمنت ابتدا خوب بفهمیش، بعد بتوانی با دشمن مذاکره بکنی به اون چیزی برسی که خواست منافع ملی تو هستش، نه الغای این که اون یک چی ورقی گذاشته شما یا باید بپذیری یا نپذیری باید برخورد می شود. الان این گونه هست دیگه، این نمیشه مذاکره. ما فرصت داریم. ما سیاست عرصه فرصت های خلق و سایه است. در این فرصت های خلق و سایه باید شرایط رو فراهم بکنیم. اون شرایط چی هستش؟ نکته اول این هستش که ما می توانیم، یعنی این نکته بسیار حیاتی است که باید در این مذاکره باش توجه بکنیم. ما می توانیم اصلاً فضای گفتگو رو به سمت هسته‌ای و توانمندی‌های داخلی خودمون مثل قدرت دفاعی موشکی خودمون نبریم. طرف مقابل از ما اولین چیزی که میخواد یا ما می توانیم رو مدیریت بکنیم بحث گفتمان ما نسبت به شرایط منطقه است. خب اتفاقاتی که در منطقه افتاده و عملاً تغییرات گسترده ژئوپلیتیکی که ما تو منطقه شاهدش بودیم، هستیم و خواهیم بود، در منطقه ما 4 قطب ژئوپلیتیک قدرت داره شکل میگیره. ایران نباید اینجا بازیچه بشه. باید تر این فرصتی است که در این مذاکره واقعاً این رو تبدیل به مذاکره بکنه با افکار عمومی خودش، با ملت خودش. بزرگترین پشتوانه برای مشروعیت یک حاکمیت و یک حکومت و یک نظام مردم اون هستن. شما اگه با مردم صادقانه رو در رو نشوید، باش بازی بکنید، مردم به شما پشت پا میزنن. این چیزی هستش که به نظر من در بحث عمان اگر اجازه بدید فضای برنامه شما، میدونم ملاحظاتی وجود داره،
هیچ ملاحظه وجود نداره،
اجازه بدید خیلی شفاف این موضوع رو من خدمت شما خواهم گفت. خدمت شما خواهم گفت که در واقع باید این باب رو ببریم به سمتی که ایران در این لبه پرتگاه گفتگو بازنده نباشه.
من یه نکته بگم. من حالا شاید در جایگاه مجری اجازه نشه باشم اینجوری بگم، ولی در جایگاه کارشناس شاید اجازه بدم تایید کننده محترم من این رو بگم. من از دور اول مذاکرات در ژنو بودم و بعد تمامش رو در وین هم بودم، تمامش رو در ژنو هم بودم. حتما این رویه غلطی است به لحاظ رسانه‌ای که ما پیش گرفتیم. حالا اونجا یه کارایی می‌کردن،
آسیب می‌زنه،
حس می‌کنم کارایی می‌کردن اونجا، نمیدونم دیپلماسی بالکن، نمیدونم ظریف میومد تو بالکن دست
خورد. نباید شما با احساسات روان مردمتون بازی بکنید.
اون خبری که در واقع پدیدار میشه از یک اتفاق که میخواد بیفته، یعنی ما قرار میذاریم که شنبه آقا همو ببینیم، حالا با هر شکلی اون میشه دعوای دوم ما که اصلا بریم درمش بحث بکنیم. ولی قراری که گذاشتیم به قول این جوانه دیتشو که مشخص کردیم، خب چرا ما باید وایسیم که آقای ترامپ این رو بگه؟
ببین مشخص نکردیم،
اونجوری بگه که دوست داره بگه. آقای
دکتر مشخص نکردیم، برای ما مشخص شده، درد اینجاست.
باشه من میگم اونجا رو من اونجا باشم.
من از آقای دکتر عذرخواهی میکنم. من یه جمله یادم رفت، من اجازه بدید باشه. گفتم برجام برای ما خسارت شد. چرا شد؟ طرف آمریکایی، طرف مقابل ما، حالا 5 به علاوه 1 محور آمریکا بود، طرف آمریکایی 3 جنبه برجام رو دید. ابتدا حقوقی دید، دوم فنی دید، سوم سیاسی. ما نه حقوقی دیدیم نه فنی، فقط سیاسی دیدیم، شدیم بازنده.
خب آقای دکتر من با اون بخش دوم شما نکاتی دارم، ولی تو بخش اول شما کاملا با شما هم نظرم. به عنوان یک عنصر رسانه‌ای که همراه این تیم رفت برگرفت در تمام این سال‌ها موضوع رو پیگیری کردم، شما میدونین که آقای ترامپ و تیم آمریکایی حتما این موضوع رو خبری میکنن. اصلا در دنیای امروز نمیشه چیزی من اصلا ما چیز محرمانه نداریم. خب منتها آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه محترم که خیلی من دوستشون دارم، ایشون هم میدونن، نباید چند ساعت قبل وقتی که میدونیم این اتفاق داره میفته اون توییتو بزنیم. خب یا دوستان ما اینجا در وزارت خارجه در دیپلماسی رسانه‌ای، ما نمیگم که آقا هر چی میشه طبیعیه، دوستان ما در دستگاه دیپلماسی یه ملاحظاتی هم آقای دکتر دارن، من شاگرد شما هستم، شما استاد دانشگاه هستین، حتما ملاحظه دارن که خرابکاری نکنن، اسرائیلیا خرابکاری نکنن، نمیدونم اینوریا این کار نکنن، اینور نیاد یه بازی رسانه. من میفهمم اونها مشکلشون چیه، ولی دوستان ما و در رأس اونها آقای دکتر عراقچی که الان صداشون رو پخش خواهیم کرد میدونن و باید بیشتر از این بدونن که اصلا در سوریه انداختن آقای اسد با اون اتفاقی که افتاد کمترین میزان گلوله و توپ شلیک شد.